بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 581، سطر 13. و بالجمله از ساق انما توبر لشی بالقیاس الى مرکزه، فاذا توبر للنور القاهر من حیث توجهه الى عالم صفر یکون الساق ما یلی مرکز الاجسام. در این اشاره گفتیم که گاهی ساق اشرف است از ما یقوم علی الساق، و گاهی ما یقوم علی الساق اشرف است از ساق. بعد از ذکر این مقدمه به این بحث پرداختیم که ساق عرش اون اشعه نوری است که بر این عرش میتابد. اون اشعه هم ساقن برای عرش، هم ساقن برای اون نوری که میتابد. نسبت به عرش ساق اشرفند، نسبت به اون نور اون ما یقوم و علی ساق اشرفه، یعنی خود اون نور اشرف. تا اینجا دیروز گفته بودیم. پس برای این اشعه ما دو نوع ساق بودن رو اعتبار کردیم، که در یک نوعش این اشعه اشرف شد، در یک نوعش اون ما یقوم علی الاشعه اشرف شد. حالا همین دو حیث داشتن اشعه رو توضیح میدند اونتا با یه بیان دیگر. میفرماید که شیء ساق دارد و مرکز دارد. خب ممکنه کسی بگه ساق دارد، مرکز دارد، رأسم دارد، ولی ایشون میگه ساق دارد و مرکز دارد، دیگه رأسو نمیگه. پیداست که شی رو یا مثلا جهان رو به صورت یک کره فرض میکنه، به صورت یک دایره فرض میکنه. دایره رو ملاحظه کنید، یک ساق دارد و یک مرکز. تمام محیطش میشه ساقش، بقیهش میشه مرکز. ایشون میفهمد ساق نسبت به مرکز سنجیده میشه و برای مرکز ساقه. حالا باید ببینیم این اشعه که باید ساق باشد، باید ساق باشند برای مرکز، ساق بودنشون چگونه است؟ ایشون نظر میکنه به اون ما یقوم و علی الساق، بعد با توجه به ما یقوم و علی الساق ساق رو تبیین میکنه. یعنی بیانش مستقیماً مربوط نمیشه به ساق، بیانش مستقیماً مربوط میشه به ما یقوم علی الساق. بعد از اینجا حکم ساق رو هم نتیجه میگیره. ما یقوم علی الساق رو یک بار اون نور فرض میکنه که در مقام عالی است، یک بار اجسام از عرش تا زمین فرض میکنه که در مقام سافلند، و در هر دو حال ساق اون اشعه میشود. اشعه ساق می شود برای نور قاهر که در مقام عالی است، یا اشعه ساق می شود برای اجسام که در مقام سافلند. می فهمد که ساق بودن نور عالی ساق بودن خوب نگفتم ساق داشتن نور عالی از این جهت است که نور عالی به سافل توجه داره و با سافل ارتباط داره، از این جهت باید یک ساقی در سافل داشته باشد. اگر اون ارتباطش رو نگاه نکنید، یعنی نور عالی خودش رو نفسش رو ملاحظه کنید، ارتباطش با سافل رو ملاحظه نکنید، ساقی براش در نظر نمیگیرید. حالا ملاحظه کنید نور عالی به وسیله اشعه بر سافل داره میتابه، پس با سافل به وسیله اشعه ارتباط داره و به خاطر همین ارتباط ما میگیم ساق داره، ولی اگه ارتباط نداشت یه موجود مستقل بود، احتیاج به ساق هم نداشت. چون نظر به سافل دارد باید در سافل ساقی داشته باشد که اون ساق رو نظر یا وسیله نظر به سافل قرار بده و اون ساق همون اشعه است. جایگاه این اشعه کجاست؟ جایگاه این اشعه نزدیک مرکز اجسامه، یعنی نزدیک مرکزی است که اون مرکز جسمه، چون ساق برای مرکز بود، مرکزم در اینجا جسمه. ما یقوم و علت ساق در اینجا جسمه و این اشعه نزدیک به این مرکزه، یعنی یه مرتبه بالاتر از این مرکزه، نه اینکه داخل مرکز باشه، نزدیک مرکزه. چون توجه کنید میبینید در بالا نور، در وسط اشعه، در پایین اجسام. پس اشعه توی اجسام نیست، نزدیک اجسامه، یعنی یه مرتبه بالاتر از اجسامه. اجسام را اگر مرکز بگیرید، چون مرکز ما یقوم علی الساق بود، اجسام را اگر مرکز بگیرید، این اشعه که ساقند یلی مرکز اجسام، یعنی نزدیکن به مرکز اجسام. این اشعه رو ساق اون نور قاهر بگیرید که اون نور قاهر به توسط این ساقش با اجسام مرتبط شده، اون وقت این ساق نزدیک به مرکزی است که اون مرکز اجسامه، یعنی نزدیک به ما یقوم علی الساق است که اون ما یقوم علی الساق جسم. چون ما یقوم علی الساق در اینجا دو تاست، هم اون نور ما یقوم علی الساق پس نوعی مرکزه، همین جسم ما یقوم علی الساق پس اینم نوعی مرکزه، هر دوشون مرکزن. اون تا نور یک مرکز روحانیه، جسم یک مرکز جسمانیه. حالا وقتی که نور ساقش رو به این جسم میفرسه، این ساق تالی مرکزی است که از سرخ جسمه، چون هر دو رو میشه مرکز گفتم، چون هر دو ما یقوم علی الساق، هم اون نور ما یقوم علی الساق، همین جسم ما یقوم الاساقه و قرار شد ما یقوم الاساق مرکز باشه، پس همون نور مرکزه، همین جسم مرکزه، منتها نور مرکز روحانی، این جسم مرکز جسم. حالا ساق رو ساق نور گرفتیم، ساق و ساق نور گرفتیم، این ساق رو فرستاده به سمت جسم تا از طریق این ساق با جسم مرتبط باشه و جسم رو تدبیر کنه. این ساقی که الان ساق نوره در نزدیک مرکزیست که اون مرکز جسم است و اون جسم هم باز این نور رو، این شعاع رو به عنوان مرکز انتخاب میکنه. حالا اگر برعکس شد، برعکس شد یعنی جسم با اون نور ارتباط پیدا کرد، در توضیح قبلی نور با جسم ارتباط پیدا کرد به توسط این ساقش، به توسط این اشعه‌اش، حالا این جسم میخواد ارتباط پیدا کند با اون نور، بازم به توسط اشعه. ارتباط یعنی چی؟ ارتباط یعنی ترقی. نور وقتی که ارتباط پیدا میکرد نظر میکرد به مادون تا مادون رو تدبیر کند و به مادون فیض برسونه، اما این مادون وقتی میخواد با اون مافوق یعنی با نور ارتباط برقرار کنه، میخواد ترقی کنه به سمت مافوق. نردبانش برای ترقی به سمت مافوق این اشعه هستند. از این اشعه باید بره بالا، هر چقدر تونست بره بالا به اون مافوق نزدیک میشه و درجهش به درجه مافوق نزدیک میشه. خب حالا در چنین حالتی این مادون که جسم است مرکزش میشود اون اشعه، و این مرکز یعنی اشتباه گفتم مرکزش میشود اشعه، ساقش میشود اشعه. این جسم که میخواد ترقی کنه به سمت عالی ساقش میشود اشعه. این ساق کجاست؟ این نزدیک مرکز روحانیه، این نزدیک با اون نوره، چون فاصله بین نور و جسم دیگه، هم به این جسم نزدیکه هم به اون نور نزدیکه. در وقتی که ما این ساق رو ساق اون نور می گرفتیم گفتیم نزدیک مرکزیست که جسمه، حالا که این ساق رو داریم ساق جسم می گیریم میگیم نزدیک مرکزیست که اون نوره. پس این شعاع دو تا حیث پیدا کرد و در هر دو حیث شد ساق. یک بار ساق شد برای نور، گفتیم این ساق نزدیک مرکز جسمانیه. یک بار ساق شد برای جسم، گفتیم این ساق نزدیک اون مرکز روحانیه. و نتیجه این شد که ساق بین اون روحانی و این جسمانیه، بین این دوتاست، یعنی نزدیک این دو مرکزه. وقتی ساق می شود بر اون مرکز بالایی نزدیک می شود به مرکز پایینی، وقتی ساق می شود برای پایینی نزدیک می شود به مرکز بالایی. این بیان این است که اشعه دو حیث دارند و به هر دو حیث ساقند. اینو دیروز اجمالاً گفتیم، حالا داریم تفصیلاً بیان میکنیم. صفحه 581 سطر 13 و بالجمله از ساق این نمعتو برلشه بالقیاس به مرکزشه. اگر ساق شیه ساق مرکزشه، فعزه تو بره زمیر اتو بره برمیده به ساق. اگر ساق رو اعتبار کنیم برای نور قاهر، یعنی بگیم اشعه ساق نور قاهرن، خب چطور اشعه ساقند؟ از این جهت که این نور قاهر توجه دارد به عالم صفر، چون توجه به عالم صفر داره اشعه رو فرستاده پایین، از طریق این اشعه ارتباط به عالم صفر داره، پس این اشعه میشوند ساق برای او و این ساق میشه وسیله ارتباط اون نور با این عالم صفر. خب اگر اعتبار کنیم اون ساق رو لنور القاهر، یکون و ساق یعنی ساق نور قاهر که همون اشعه اند مایلی مرکز اجسام، نزدیک مرکز اجسام میشه. اما از تو بره اون ساق، باز اینجا تو بره زمیرش به ساق برمیگرده، و از تو بره اون ساق لسافل. خب سافل چرا ساق میخواد؟ چون از طریق ساق خودشو به اون نور برسونه. و از تو بره این ساق لسافل از این حیث که ترقی میکند این سافل به سمت عالی و تزود پیدا میکند، ذات پیدا میکند به توسط قیومش که اون عالی است، اگر چنین باشد یکون و ساق این اجسام، ساق این سافل که وسیله ترقیش هست، یکون و مایلی مرکز عقلی را، یعنی نزدیک مرکز عقلیه، یعنی نزدیک به اون نوره. خب در فرضی که این ساق ساق باشد برای نور قاهر، پایین تر از نور قاهره، وقتی ساق باشد برای جسم بالاتر از جسمه. پس ملاحظه کردی که در یک اعتبار این ساق از ما یقوم و علیه پایین تره، در یک لحاظم این ساق از ما یقوم و علیهش بالاتره. که روشن این مطوره فتبست
مرکز
اجسام. حالا بگید اضافه رو اضافه لامیه بگیرید، مرکز اجسام میشه زمین. اضافه رو بیانیه بگیرید که من از در خارجم اضافه رو بیانیه گرفتم، اضافه رو بیانیه گرفتم، اینطور میشه مرکزی که عبارت از کل اجسامه. مرکزی که اجسام است، اونم بعدی مرکزی که عقلی است. البته اون بعدی رو اضافه نکرده، مایل مرکز العقلی الف لام آورده، اضافه نکرده، صفت موصوف درست کرده. مرکزی که این صفت دارد عقلی است. این شاهد میشه که مرکز اجسام اضافهش بیانیه باشه. اینجا مرکزی که این صفت دارد عقلی است، اونجا مرکزی که عبارت است از اجسام. این دوتا اگه بخوان هماهنگ باشن، این دومین شاهد میشه که اضافه در اولی اضافه بیانی است. ایمازون در یکی از روایات آمده بود که وقتی سائل از امام سوال کرد، امام یک قولی داشتن و یک عملی. قولشون این بود سبحان ربی الاعلی، عملشون این بود که ساق پاشون رو آشکار کردن و همچنین دست روی سر گذاشتند. عمل این دوتا بود، آشکار کردن ساق، دست گذاشتن روی سر. گفتارم سبحان ربی الاعلی بود. حالا میگیم اون دو عمل با این گفتار توجیهش چیه؟ هر سه رو میخواد با هم توجیه کنه، فقط گفتن سبحان ربی الاعلی منظورش نیست، هر سه مطلب میخواد توجیه بشه. ایشون میگه این اسراری دارد که سه تا از اسرار رو ذکر میکنه، بعد میفهمد اسرار دیگری هم هست که لا ممکن شه. اما اولین سر در احکام گفته شده که لباس بلند عربی رو یا قبا رو مستحب است که کوتاه بگیرند. در بعضی از کتب فقهی علت استباب اینطور توضیح داده که بلند کردن لباس به طوری که روی زمین کشیده شود علامت تکبره، کوتاه کردن علامت تواضعه، چون تواضع پسندیده است و کوتاه کردن علامت این امر پسندیده است، کوتاه کردن رو مستحب گرفتن. عامل کوتاه گرفتن رو یا عامل استحباب کوتاه گرفتن رو اون رفع تکبر و عدم اظهار تکبر قرار دادند. ولی ایشون اون دلیل رو مطرح نمی کنه، نه که قبول نداره، شاید قبول داشته باشه، اون مسئله فقهیه، فعلا بهش کاری نداره. میگه علت این که مستحب است این لباس رو کوتاه بگیرن تا ساق معلوم بشه، علت این است که شخص وقتی رفت رکوع ساق پای خودش رو ببینه، ساق پا برش آشکار بشه. خب این چه امتیازی ساق پا آشکار بشه؟ امتیازش اینه. آیه میگه که ساق رو دیدند و به سجده افتادند، یعنی سجده به دنبال دیدن ساق. تو آیه اینطوره دیگه، کسانی ساق رو دیدن به سجده افتادند، کسانی ساق رو دیدن مأمور به سجده شدن نتونستن سجده کنند، پس سجده برای همه بعد از کشف ساق بوده. یعنی کشف ساق مقدمه سجده بوده. حالا ایشون میفهمد در نمازم همینطوره، وقتی ما رفتیم رکوع و اون پیرهن کوتاه بود و ساق پا رو دیدیم، این جلوه ای از اون نیست که در آخرت میخواد اتفاق بیفته، این نمونه ای از اون نیست که میخواد در آخرت اتفاق بیفته. ما در آخرت بعد از ساق، بعد از دیدن ساق سجده میکنیم، اینجا هم بعد از دیدن ساق سجده میکنیم تا موفق بشیم به سجده در آخرت. اینجا ساق رو میبینیم، وقتی رفتیم رکوع ساق پامون رو میبینیم، یاد اون ساقی که در قیامت میخوام ببینیم. اینجا پشت سر دیدن ساق سجده میکنیم، چون بعد رکوع سجده میکنیم دیگه، پشت سر دیدن ساق سجده میکنیم و امیدیم که اونجا هم بعد از دیدن ساق سجده کنیم، از اون کسانی که ممنوع از سجده هستن نباشیم. تا اینجا شوشنه. خب وقتی سجده کردیم ذکرمون چیست؟ سبحان ربی الاعلی. کلام امام که فرمودن سبحان ربی الاعلی اشاره به این نکته داره که داریم میگیم، به این سر داره اشاره میکنه که شما بعد از دیدن ساق سبحان ربی الاعلی دارید، یعنی سجده دارید. پس ساق رو بعدم خود امام ساقشون رو آشکار میکنه، کنایه از این که ساق آشکار میشود به دنبال سبحان ربی الاعلی میاد، یعنی به همین داستانی که ما در دنیا داریم و میخوام نمونه آخرت قرار بدیم، به همین داستان امام داره با این کار اشاره میکنه که ساق رو ببین، سبحان ربی الاعلی رو به دنبالش بگو. حالا دست رو سر گذاشتن اون تو سر دوم مطرح میشه. تو سر اول الان توجه شدید، هم سبحان ربی الاعلی که امام فرمودن توجه شد، هم این که ساقشون رو آشکار کردن توجه شد. این سر اول. ایمازم ظاهرن بعد از صدرا، شاید هم قبل از صدرا، در کلام عرفا، بعدم شیخ اشراق و آخر سرم صدرا، فلاسفه رفتارشون منحصر به استدلال نبود، دیدن که یه چیزهایی هم هست که عقل میپسنده ولو قبل از مشاهده نمیتونه اثباتش کنه، بعد از مشاهده هم برای خودش ثابت میشه، برای دیگران نمیتونه اثبات کنه. اسم اونو گوشن زوغیات، اسم اینجور اونو گوشن زوغیات. صلاح دیدن که زوغیات هم توی بیانات فلسفیشون داخل کنه. دقت میکنید که مشا فقط برهان، هیچی دیگه وطنه میشد. به صدر نوبت رسید و بعد از صدر زوغیات هم داخل شد. الان ملاحظه کنید مرحوم قاسعید داره حرف زوغی میزنه، اینجا استدلالی در کار نیست، یه مناسبت ها و استحسان ها رو کنار هم گذاشته و این توجیه رو کرده و این مناسبت ها رو عقل میپسنده، رد نمی کنه ولی دلیل هم برش نداشته باشه. و مناسبت های خوبی هم هست. حالا منظورم این بود که در پی استدلال نباشید، همه امور رو که نمیشه با استدلال اثبات کرد، بعضی امور هم احتیاج به مشاهده دارن. و فی قولی علیه السلام سبحان ربی الاعلی که این قول رو داشتن بعد ما کشف ازاره و انساقه و وضع ید او علی رأسه، بعد از اینکه این دو عمل انجام دادند سبحان ربی الاعلی گفتند. حالا از چرا وضع ید علی رأس در سر دوم بیان میشه، اما در سر اول بیانی داریم که در اون بیان سبحان ربی الاعلی بعد از کشف ساقه و کشف ساق تو رکوعه، سبحان ربی الاعلی بعد از کشف ساق تو سجده، که توجیه شد توجه شدید. فی قولهی علیه السلام بعد این دو فعل اسرارون، این اسرارون مبتدای مؤخره، فی قولهی خبر مقدمه، چون اسرار نکره بوده و نکره نمیتونسته مبتدا بشه مؤخر شده. منها از جمله اسرار اینه که این کشف یتحقق در رکوع، یعنی این کشف ساق یتحقق فی رکوع لسلات یتحقق فی حاضر نشد دنیا بیه، ولذالک یعنی به خاطر اینکه کشف ساق در رکوع حاصل می شود استحب کوتاه گرفتن ساق سوق تا اینکه ممکن باشد رؤیت ساق فی تلکل حاله، یعنی در حالت رکوع. خب پس کشف ساق در رکوع انجام میشه، پشت سر کشف ساق سجده است و در سجده هم سبحان ربی الاعلی است، پس پشت سر کشف ساق سبحان ربی الاعلی است. به همین جهت امام بعد از اینکه کشف ساق کردن سبحان ربی الاعلی گفتن. و من البین به مقتضای آیات سابقه اینه که رؤیت ساق در عقب دارد سجود را، فلذالک امام ذکر کردن بعد از کشف ساقشون ذکر کردن تسبیح مختص به سجود را در مقام تنزیل، میخواستن خدا را از اون چه که خدا را از اون چه که در ذهن سائل آمده بود تنزیه کنند. در مقام تنزیه این چنین گفتاری در پس اون چنین عملی داشتند. خب این بیان سر اول. سر دوم متوجه کنید، سر دوم مربوطه به اینه که حضرت دست رو سرشون گذاشتند و سبحان ربی الاعلی گفتند. دست رو سر گذاشتن علامت علوه، اما فقط دست رو سر گذاشتن نبود، سبحان ربی الاعلی هم بود. پیداست که حضرت میخوان علو خدا رو که در این ذکر خدایی رو که در این ذکر اسمشو بردند میخوان علو خدا رو افاده کنه، یعنی خدا اعلای از این است که اون ساقی که توی سائل فکر کردی داشته باشه. خواستن علو و مجد خداوند رو از چنین ساقی بیان کنه. عرض کردم فقط دست رو سر نذاشتن، اگه دست رو سر میذاشتن فقط علو فهمیده میشد، اما علو به کی علو به چی معلوم نبود. پشت سر سبحان ربی الاعلی گفتن معلوم میشه که این علو مربوط به خداست، چون خدا رو تو این سبحان ربی الاعلی ذکر کرده. خب الان میخوان بیان کنن که خداوند علو دارد، علو بسی حالا بعد آنچه تو سائل سوال کردی و در وهمت آمده، تو فکر کردی در وهمت آمد که خداوند دارای ساق است، حالا بدان که او اعلای از این است که ساق داشته باشد. و منها یعنی از جمله اسرار این است که وضعیت علی رأس اشاره به این است که ساق اگر در مورد خداوند باری جل مجدوب استعمال شود، فانما هو علا معنا اشرف و علا مما یتصوره النار، علا و اشرف از اون است که ناس تصور میکنن از جمله این سائل، یعنی خداوند اعلای از این است که اون ساقی که تو فکر کردی داشته باشه، ساقی که او دارد بالاتر از اون است که تو فکر کردی. خب چیه ساقی که خدا داره و بالاتر از اون است که ناس یا اون سائل و متوهم سوال کرده؟ اون ساق چیه؟ می فهمند حجاب النور. یا منظور از ساق همون خلیفت الله، بعد می فهمند معال هر دو یکیه، چون قبلا گفتیم خلیفت الله همون نوره، همون حجاب نوریه. پس چه بگویید ساق حجاب نوریست، چه بگید ساق خلیفت الله، فرقی نمی کنه. بالاخره ساق اعلای از این ساقیست که در بین ما رایج است، چه حجاب من نور باشد چه خلیفت الله باشد. و هوه یعنی اون ساقی که در مورد خداست و اشرف از اون چیزیست که مردم تصور میکنن، اون ساق عبارت از این است که انهو حجاب من نور، ساق حجاب من نوره. یا انهو اورید بهی، یعنی به این ساق اورید از ساق و خلیفت الله تعالی. بعد می فهمد و این کانال معال و واحدن، معال هر دو توجیه واحده، چه بگیم ساق عبارت از حجاب نوره، چه بگیم ساق عبارت از ساق خلیفت الله، چنانچه قبلا گفتیم هر دوشون یکی هن. یعنی ساق خلیفت الله در واقع همون حجاب نوره، پس معال و مرجع هر دو توجیه ما شد یکی. و منها سر سر
دست
و سر گذاشتن
نشانه تسلیم و
خب بله، نشانه تسلیم و تواضع در جنگ. در جنگ در اونجایی که شخص میخواد اعلان کنه من مثلا با شما جنگی ندارم و تسلیم شما، دست رو سر میزنه. اما دست رو سر گذاشتن نشانه علو در همه جا هست، چون سر بالاست، سر بالاست، اگر دست رو این بالا بذارن علامت علو.
در مورد نام امام زمان دست رو سر،
بله اونجا میخوام بگیم که نام حضرت بالا سر ما، بازم اونجا داریم اشاره به علو میکنیم، اشاره به علو هست. شاید هم در جنگ هم که گاهی دست رو سر میذارن، بلا اینه که بگن فرمان شما رو سر ما، تسلیم فرمان شما رو سر ما، شاید اینطوری بوده. در واقع دست رو سر گذاشتن بالا سر بودن و عالی بودن رو داره افاده میکنه. حالا در هر جای عالی بودن به یک مصداقی دارد، یک مرتبه‌ای دارد. و منها سومی سر نمیدونم از که نمیرسیم بخونمش، امروز خود دیر شروع کردیم، منها رو بذارم برای جلسه بعد.